أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحثی را که شروع کردیم در باب فقه و مبانی تکملت المنهاج، قبل از این که وارد مسئله اول بشیم، مسئله اولی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن این بود: الغذاء واجب کفایی. ما گفتیم قبل از این که این بحث را مطرح کنیم، بزرگان ما میبینیم یک مدخله های دیگری باز کردن، از جمله این که آیا غذا مشروعیت دارد یا ندارد، یا چون امر خطیریست اصلا حرامه که کسی وارد جرگه قضات و در مقام و منصب قضاوت قرار بگیره. بعد از اون که گفتیم مشروعیتش ثابت شد به وسیله آیات و روایات و دستورات اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مجمعین، و بلکه اصلا عمل اونها و کردار اونها و تقریر اونها و ضرورت که پنج دلیل ذکر کردیم، باید ثابت کنیم که قضا واجبه. بعد از این که واجب هست، خب واجب کفاییه در واقع. پس این مرحله سوم بحث میشه این عنوان. ببینید، ما آیات شریفه را خوندیم که در اون آیات شریفه نوعاً کلمه حکم آمده بود، و در این که حکم در اون آیات شریفه صراحت در این داره که یعنی قضاوت کن، شکی نیست. اما اینکه آیات شریفه‌ای که واژه قضا درش به کار رفته باشه، دوستان عزیز، خب ممکنه بعضی نویسندگان گفتن قضا به معنای قضاوت و حکم کردن در قرآن خیلی اصطلاح روشنی نداره، به این معنا که چون معانی گوناگون برای قضاوت وجود داره، برای قضا وجود داره، ممکنه آیات شریفه را بر معانی دیگر هم حمل کنیم. در مجموع ما آیات شریفه را هم اشاره کردیم که حتی در ماده قضا به معنای همون قضاوت بود و خداوند متعال از مورد از ماده قضا استفاده کرده بود و در مورد قضاوت به کار برده بود. خب این هم عیبی نداره، ولی آیات شریفه حکم اونقدر زیاده که ضرورتی در بحث درباره سایر آیات شریفه وجود نداره. دومین دلیلی که دلالت میکنه بر مشروعیت قضاوت، روایات هست که ادعا شده این روایات در حقیقت متواتره، بلکه فوق تواتر است. این روایات در ابواب گوناگونی از فقه پراکنده هست که اگر کسی از اول فقه شروع کنه تا آخر فقه، روایات که دلالت میکنه بر این که قضاوت از ناحیه رسول خدا و از ناحیه اهل بیت علیهم السلام مورد تأیید قرار گرفته و مشروعیتش امضا شده با گفتارشون، با کردارشون و با تقریرشون، این گونه موارد اونقدر زیاده که شاید بندازی یک کتاب بشه در واقع. پس اگر ادعا کنیم که فوق تواتر هست، کسی در این جهت مبالغه نکرده. روایاتی هست که گفتار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست، روایاتی هست که فعلشون هست، روایاتی هست که تقریرشون هست، و همه اینها بر مطلوب دلالت میکنه. ببینید، ما روایاتی را که در باب عظیم بودن و خطیر بودن منصب قضاوت خوندیم، در هیچ کدوم از اونها نیامد گفت که آقا قضاوت حرام است به طور مطلق. میگفت قضا چهار دسته هستن، اما یک دسته کسانی هستن که هم به حق حکم میکنن و حکمشون به جا هست، اونا در بهشتن، اونا زحمت کشیدن، اونا مخاصمه بین مردم را تموم کردن. یا مثلا فلاته بفرمایید، وقتی که پیغمبر اکرم میفرماید، این حدیث شریف در اعوال اللآلی آمده، البته اعوال اللآلی تألیف ابن ابی جمهور احصائی، روایاتی رو که نقل میکنه خیلیاش از مصادر اهل سنته. الان همین روایت به نظرم از مصادر اهل سنتیشون نقل کرده. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جلس القاضی فی مجلسه، وقتی قاضی در مجلس خودش می نشینه، هبت علیه ملکان، دوتا ملک بر او نازل میشن، ببینید، یا سددانهی، کمک میکنن او را، و یا رشدانهی، رانمایش میکنن او را، و یوفقانه، او را کمک و توفیق میدن در کارش. فاذا جاره عرجا، اگر خدای نکرده حکم به ظلم بکنه، این دوتا ملک عروج میکنن و بالا میرن و ترکاه و او را رها میکنن. این روایت در عوالم لعالی جلد 3 صفحه 515 آمده و مرحوم سید نعمت الله جزایری رحمت الله علیه، برای اینکه آشنا بشید، یک شرحی بر کتاب عوالم لعالی داره به نام مدینه الحدیث. این مدینه الحدیث در 6 جلد چاپ شده، بسیار شرح جالبیه. معانی این لغات رو ایشون خیلی قشنگ توضیح میده که یسددانه یعنی چه، یوفقانه یعنی چه و امثال ذلک. ما روایتی که در واقع دلالت بر فعل پیغمبر بکنه، بسیاری از موارد پیغمبر اکرم قاضی تعیین کردن، در رأس این قضات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که حضرت امیر میفرماید بعثنی رسول الله علی الیمن قاضیا. و یا حضرت یا عبدالله ابن عباس نقل میکنه که بعث علی علیه السلام عبدالله ابن عباس قاضیا الی البصره، حضرت عبدالله ابن عباس را به عنوان قاضی به بصره فرستادن. اینا در همون کتاب عوالم لعالی در همون صفحه‌ای که عرض کردم، این دو تا حدیث را ابن ابی جمهور احصائی نقل کرده و مرحوم سید نعمت الله جزایری هم در مدینه الحدیث شرحش داده. از این قبیل دوستان عزیز روایت ما بسیار داریم. خود امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که ولا امارت و در واقع خلافت را به دست گرفتن، و شخصیت‌های گوناگونی را به عنوان والی و به عنوان قاضی معین کردند. خود بله حضرت امیر علیه السلام عبدالله ابن عباس را بر بصره تعیین کردند. تا زمانی که حضرت امیر در مقام خلافت بودند، عبدالله ابن عباس هم والی و در واقع قاضی بصره بود. ببینید، ما بسیاری از تقریرات ائمه علیهم السلام هم داریم که خلفا را که به عنوان قاضی تعیین می‌شدند، اونا را تقریر می‌کردند. وقتی امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیدند، بعضی قضاتی که در بعضی بلاد به عنوان قاضی منصوب شده بودند از طرف خلفای قبلی، حضرت اونها را سر جاشون گذاشتند. نمونه بارز شریح قاضی بود. شریح قاضی در کوفه قاضی بود قبل از امیرالمومنین. بعد از امیرالمومنین حدود 70 سال این مرد در میان کوفه و در شهر کوفه به عنوان قاضی معروف و مشهور بود و مردم در قضاوتشون رو به پیش او می بردن، مشاجراتشون را، و او را قبول داشتن مردم. خب ببینید، امیرالمومنین هم او را تایید کردن و تقریر کردن. پس ما تقریرات اینطوری هم داریم. خب دلیل سومی که دلالت میکنه بر اینکه قضاوت مشروعیت دارد و از ناحیه شرع مقدس منعی نرسیده، خطیر بودن مقامش توضیح داده شده، اجماعی است که در حقیقت اقامه شده. ببینید، اینجا یک مطلبی وجود داره که باید از هم جدا بشه. بعضی فقهای ما هستند که مدعی هستند اجرای حدود در زمان غیبت کبرا ممنوعه. از جمله کسانی که این حرف را ادعا میکنه مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی است. ببینید، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی متوفای 1222، صاحب قوانین الاصول المحکمه، صاحب غنایم الایام، صاحب کتاب جامع الشتات مخصوصا، که در باب معاملات و در باب اختلافات و اینا بسیار کتاب ارزشمندی است و حقوقدانها مخصوصا به این کتاب خیلی توجه دارن. ببینید، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی اجرای حدود را در زمان غیبت منکر بودن و شاید یک وجهی هم که بعضی فقهای ما کتابهای آخر فقه را نمی نوشتن، مثلا فکرشون همین بود، می گفتن آقا یا اجرای حدود در زمان غیبت کبرا جایز نیست، و یا اگر جایز هم باشه اصلا برای فقیران امکان نداره. مثلا شما ملاحظه بفرمید عروت الوثقا الان کتاب قضا نداره، کتاب شهادات نداره، کتاب حدود نداره، کتاب قصاص نداره، کتاب دیات هم نداره. محقق حلی تمام اینها را داره، نهایی شیخ طوسی داره، کتاب مقنعه مفید اینا را داره، مهذب عبدالعزیز ابن براج داره، الکافی ابو صلاح حلبی داره، کتاب شرایع الاسلام محقق حلی مختصر و نافع اینا را داره، لمعه مرحوم شهید اول اینا را داره، ببینید شهید ثانی اینا را شرح نوشته در شرح لمعه، در کتاب مسالک الافهام مرحوم مولا احمد اردبیلی کتاب قضاها داره، کتاب دیات داره، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی. اما در دوره های اخیر یک چیزی شایع شد در واقع در لسان فقها، و اون این که دو تا بال داره این حرف. یک حرف این بود که اجرای حدود در زمان غیبت کبرا برای فقیه جایز نیست، این حرف رو میرزا ابوالقاسم قمی مطرح کرد، و برخی فقهای معاصر ما هم مثل مرحوم آیت الله رزما، آیا سید احمد خانساری رحمت الله علیه صاحب کتاب جامع المدارک، این را در واقع حرف را قبول داشتن، یعنی میگفتن اجرای حدود در زمان غیبت کبرا برای فقیه جایز نیست. اما بعضی فقها مدعی بودن که نه، اگر فقیه مبسوط الیت باشه اجرای حدود باید بکنه. از جمله شخصیت هایی که این حرف رو میزنه که اگر فقیه مبسوط الیت باشه باید اجرای حدود بکنه، مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی است، متوفای 1260. شما الان این بزرگوار را نگاه کنید، در زندگی نامش مدام در اصفهان خودش اجرای حدود میکرد، و وقتی به او مراجعه می کردن و حکمی را پیش او می بردن و تشخیص می داد که یکی باید مثلا شلاق بخوره، دستور می داد او را شلاق می زدن. و اگر دوستان مراجعه کنن به لغتنامه ده خدا، متاسفانه اونجا مرحوم آقای ده خدا از استاد عباس اقبال آشتیانی که ما ازشون با عظمت یاد می کنیم و خیلی دانشمند بزرگیست واقعا در دوره رضا شاه، اما در این جهت این بزرگوار اطلاعات کافی نداشته، مطالعات کمی کرده و نسبت به حجت الاسلام شفتی خیلی سوء ظن داره. لذا این مدخل دایرة المعارف ده خدا درباره مرحوم حجت الاسلام شفتی رحمت الله علیه متاسفانه اصلاح هم نشد. دانشگاه تهران هم الان بعد از 50 سال از انقلاب میگذره، 40 سال همونجور داره چاپ میکنه نسبت به مرحوم شفتی. و البته این سوء ظن نسبت به مرحوم شفتی از عباس اقبال آشتیانی تنها نیست، بعضی از علمای ما هم، من یک روزی از یک آقایی شنیدم گفت زندگی نامی مرحوم شفتی را مطالعه کردم، دیدم ای چی بوده، چه کارا میکرده، یعنی منظورش این بود چه کارهای خلاف شرعی میکرده، منظور این بود چه کارها میکرده، چه کارهای خلاف شرعی میکرده. خب ببینید، از کسانی که قائل بود به این که حدود در زمان غیبت کبرا اگر چنانچه امکان اجرایش وجود داشته باشه برای فقیه مبسوط الیت، مرحوم امام خمینی قدس سره بود. به همین جهتشون در پایان وسیلت النجات، با او که وسیلت النجات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، کتابهای آخر فقه را نداره، یعنی تا پایان ارثه، تا پایان ارثه منهاج الصالحین مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم رحمت الله علیه تا پایان ارثه. و به همین جهت الان مرحوم آیت الله خویی هم وقتی منهاج الصالحین خودشون رو نوشتن، اول پایانی نداشت، یعنی اون 5 کتاب آخر فقه که سیاسیات ما ازش تعبیر میکنیم نبود. بعد آقای قاضی بیروت به نام شیخ عبدالساتر شاگرد مرحوم شهید صدر وقتی که رفت به بیروت، از آیت الله عظما آقای خویی خواسته بود که آقا ما در اینجا چون مفتی حاکم محکمه جعفریه هستیم و قضاوت‌های شیعیان را ما باید پایان بدیم، پس لطف کنید برای ما این خاتمه را هم بنویسید تا ما فتاوی شما را بدونیم، بر اساس فتاوی شما حکم کنیم. مرحوم آیت الله عظما آقای خویی اونجا در حقیقت آمدن کتاب مبانی تکملت المنهاج را نوشتن، هم مبانی هم مسائل را آوردن و هم در پاورقی دلیلش آوردن، و بعدن به کم کم اون متن را به منهاج الصالحین ملحق کردن. الان منهاج الصالحین آیت الله عظما آقای خویی 5 کتاب آخر فقه را هم داره، ولی منهاج الصالحین آقای سیستانی هنوز 5 کتاب آخر را نداره. منهاج الصالحین مرحوم آقای آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی اون آخر را نداره، منهاج الصالحین مرحوم آقای شهید صدر اون پنج کتاب آخر را نداره، و البته منهاج الصالحین آیت الله از آقای وحید حفظه الله تعالی و مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی و پنج کتاب آخر فقه را هم زمیمه کردن و داره. نگاه کنید، پس ببینید دو نظریه در بین فقهای شیعه وجود داشت. یک عده اصلا معتقد بودند که اجرای احکام و حدود شرعیه در زمان غیبت کبرا برای فقیه جایز نیست، اما بسیاری از فقها معتقد بودند اگر فقیه مبسوط الیت باشه باید انجام بده. حتی مرحوم ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه، مرحوم ابوالصلاح حلبی خیلی مطالب جالبی داره در باب حکومت و در باب فقه و فقاهت و اجرای حدود یک فقیه. من دوستان را حواله میدم به این کتاب دراساتون فی الولایت الفقیه را حتما مطالعه کنن، مباحث بسیار جالبی داره، در دوره خودش بسیار علمی بحث کردن در واقع این بحث را. پس ببینید مرحوم آیت الله از آقای میرزای قمی، مرحوم آیت الله از آقای آسد احمد خانساری حفظه الله رحمت الله علیهما، که آقای خانساری کتابی که دارن به نام جامع المدارک، الان جامع المدارک چاپ اول اگر شما نگاه کنید تا پایان کتاب ارسه، یعنی شرح مختصر و نافعه، و او که مختصر و نافع این پنج کتاب آخر فقه رو داره، ولی مرحوم آقای خانساری شرحش ننوشته. چرا؟ چون ایشون میفرموده کسی که در غیبت کبرا حق نداره اجرای احکام بکنه. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، مرحوم استاد علی اکبر غفاری رحمت الله علیه از آیت الله العظما آقای خانساری تقاضا میکنن و میگن آقا پنج کتاب آخر مختصر النافع را ایشون شرح بنویسه، و لذا ایشون میگه به درخواست آقای غفاری من این را شرح نوشتم، و مکتبت الصدوق مرحوم استاد علی اکبر غفاری این کتاب جامع المدارک را چاپ کرده. بسیار کتاب موجزی است، 7 جلده، ولی پر مطلب دوستان عزیز. پس ببینید اگر چنانچه ما در حقیقت اجماع را در نظر بگیریم، از ناحیه فقها اجماع بر این هست که قضاوت مشروعیت داره. اونی که مورد مناقشه قرار گرفته اینه که آیا فقیه میتونه اجرای حد بکنه یا نه، اما این که فقیه میتونه قضاوت بکنه هیچ فقیهی داره شک نداره ها. این مسئله دوم را دوستان دقت کنن، قضاوت یعنی فسخ مخاصمات و فصل منازعات و مشاجرات برای فقیه مجتهد جامع الشرائط در هر دوره‌ای بوده، و مردم وقتی به اونها مراجعه می‌کردن می‌بینیم فسخ حکومت می‌کردن. مرحوم مولا علی کلی در تهران اولین مجتهد تهران بود و قاضی هم بود، حتی شاه مثل ناصرالدین شاه خیلی وقتا در واقع قضاوت‌های مهم را به مولا علی کنی ارائه میداد و راهنمایی میکرد. یک وقتی مرحوم کنی سوار اولاغش بود و از یک جای رد میشد، اتفاقا اونجا سفارت امریکا بود، یک سرباز امریکایی از یک نفر ایرانی که اونجا خدمتکار بود سوال کرد که این کیه، شاید از یک سرباز ایرانی مثلا سوال کرده این کیه که همچی لباسی داشت و مثلا یک جور دیگه بود، با مردم فرق میکرد و چند نفرم دور و برش بودن و او را همراهی میکردن. بعد گفت که این یک کسیست که اگر الان صورتشو برگردونه به من بگه که شما را همه را بکشم، من دستور دارم این کار انجام بدم، یعنی او را اطاعت میکنم، یعنی اگر چنانچه به من دستور بده هر کاری انجام بده و من از او اطاعت میکنم. و حتی داره که سفیر اتریش وقتی که بعضی از افراد سهل‌انگاری کردن و قطار اتریش که بین تهران و بین شاه عبدالعظیم زده بودن، اون زمان خوب اتریش کشور قدرتمندی بود، کارخانه ذوب آهنی در اتریش که الان میگن جاییست که جهانگردها را میبرن اتریش، میبرن و میگن ما در 100 سال پیش اینجا کارخانه آهن داشتیم. اروپایی ها چقدر از چه چیزهایی سوء استفاده میکنن و درآمدزا. کارخانه خراب شده ای که در واقع 100 سال پیش بوده الان مردم رو میبرن نشونشون میدن، میگن اینجا یکی از جایگاه های صنعت ماست. اتریش قطار تهران و شاه عبدالعظیم را در زمان ناصرالدین شاه ساخت. اتفاقا یک وقتی خراب شد و سفیر اتریش گفت که 200 مثلا فرض بکنیم که 200 فلان مقدار به پول اتریش 200 تومان 200 تومان خرج داره، باید 200 تومان رو دولت ایران بده. رفت پیش ناصرالدین شاه و ناصرالدین شاه گفت که چطور 200 تومان ما بدیم؟ مشورتی کرد با دوربریاش و گفت نه من که نمیتونم جوابشو بدم، این رو بفرستید پیش مولا علی کنی، اگر مولا علی کنی حکم کرد که 200 تومان رو باید بدی من میدم. آمد پیش مولا علی کنی، داره که وقتی پیش مولا علی کنی آمد، سفیر اتریش لنگش دراز کرد، پاشو دراز کرد و خیلی اونجا عکسشو در کتابای تاریخی هم کشیدن، سبیل‌های بلندی داشت و با یک غروری در مقابل مولا علی کنی نشست. مولا علی کنی گفت به مولا علی کنی گفت که من قطار ما خراب شده و این شما مسئولیت دارید، باید 200 تومن بدید. بعد مرحوم کنی هم فرمود این که خیلی چیز مثلا فهم کنیم نامردیه، فایده های قطار رو میبرن، باز حالا خراب شده بگه باید حتما شما 200 تومن دولت ایران بده که ما درستش کنیم. در واقع کسی که فایدهش میبره باید خب هزینه‌ش هم تأمین کنه. مرحوم مولا علی کنی که وقتی فکر کرد و گفت که خب من عیبی نداره، میگم که دولت ایران 200 تومن رو بده، ولی از روز فردا یک دو کلمه هم مینویسم و میگم که به دم قطار بزنندش، بنویسم مینویسم که بسم الله شیعیان مرتضی علی از فردا قطار اتریش رو سوار نشن. سفیر اتریش یک فکری کرد، گفت اگر این بنویسه که شیعیان مرتضی علی سوار قطار نشن دیگه تیکه بزرگ من گوش منه، اینا فردا سوار نمیشن و من ورشکست میکنم، نابود میشم، اینا اطاعت میکنن از مجتهدشون. ببینید قضاوت یک چیز بوده که در حد گاهی دولت ها به قضات و به مجتهدین حواله میدادن و در واقع بعد گذشتی جریان. روز بعد ناصرالدین شاه سوال کرد که مولا علی کنی چی گفت در مقابل سفیر اتریش. بعد خبر بردن براش که آقا مولا علی کنی که یک جمله گفت که سفیر اتریش همینطور که پاهاش دراز کشیده بود به عقب به عقب به عقب رفت و کیفش رو برداشت و فرار کرد، خداحافظی هم نکرد. گفت اگر این بنویسه دو کلمه دیگه ما جای ما اینجا نیست. در واقع شاه مولا علی کنی را تشویق کرد و 200 تومان را براش فرستاد، گفت که شما در هر جا که صلاح میدونید خرج کنید، و مولا علی کنی 200 تومان را داد به کسانی که در واقع مراجعه میکردن و نیازهایی داشتن. میبینید این مطلب پس بنابراین اجماع وجود داره از نایی علما بر این که قضاوت مشروعیت دارد، مشروعیت دارد. اونی که مورد توهم قرار گرفته و مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اجرای حدود در زمان غیبت کبرا بر فقها لازم است یا نه، آیا اجرای حدود اصلا در زمان غیبت کبرا جایز یا جایز نیست. لذا فقها فرمودن اون مطلبم جایزه اگر فقیه مبسوط الیت باشه. بله بعضی فقها میفرمایند که اصلا فقیه حق نداره اجرای حدود بکنه، چون این حقوق این منزلت برای او قرار داده نشده است. مرحوم احمد ابن فهدهلی متوفای 845، یعنی ایشون در واقع شاگرد با واسطه مرحوم شهید اول، و شهید اول شاگرد مرحوم فخرالدین هلی و فخرالدین هلی شاگرد علامه هلی. محقق هلی در 676 فوت کرده، استاد علامه هلی بوده. علامه هلی، هله را شما ملاحظه بفرمایید، هله از محمد ابن ادریس هلی متوفای 598، از سدیدالدین هلی که در حدود 600 فوت کرده، و ارسلونت شریف با سعادت شما حسن ابن داوود هلی که در 707 کتابش نوشته به نام رجال، یحیی ابن سعید هلی که در 679 فوت کرده، 80 قریب به 80 سال، در 601 متولد شده و در 679 فوت کرده. مرحوم ارسلونت شریف با سعادت شما که پدر علامه هلی شیخ یوسف هلی، اینا فقهای بزرگی بودن. بعد از علامه هلی که در 726 فوت کرده فخرالدین هلی در 671. بعد شهید اول شاگردش بوده، در 776 به شهادت رسیده. بعد فاضل مقداد که شاگرد برجسته شهید اول بوده در 826. و بعد احمد ابن فهد هلی هست، متوفای 845، صاحب کتاب المحذب الباره. اخیراً یک کنگره پارسال برگزار شده برای مرحوم احمد ابن فهد هلی در عراق در هله، و آثار ایشون در حدود 10-12 مجلد به عنوان یک موسوعه چاپ شده، از جمله این محذب الباره ایشون که قبلا جامعه مدرسین چاپ کرده بود، ولی خب باز الان که تجدید چاپ کردن خیلی چاپه منقه بسیار جالبی. مرحوم احمد ابن فهد هلی که کتاب المحذب الباره شرح مختصر النافعه، همونطور که کتاب التنقیح الرائه فاضل مقداد شرح کتاب المختصر النافعه، و همینطور کتاب کشف الرموز شرح مختصر النافعه و کتاب المعتبر. احمد ابن فهد هلی چهارمین نفری است که در حقیقت داره مختصر النافع مرحوم محقق هلی رو شرح می نویسه. میگه اجمعت الامه علا تصویرهی، نگاهی تعبیر خیلی جالبه، اجماع دارن امت بر این که قضاوت جایزه، مشروعیت داره. و اما دلیل عقلی هم که جایزه دیگه روشنه، دلیل عقلی همون قاعدهی که انبیا را خداوند متعال فرستاده عقل ما حکم میکنه، تشریع شرایع کرده، و قطعا یکی از اموری که در واقع به دست انبیا قرار داده، به دست بزرگان قرار داده، به دست قضات قرار داده، اینه که خصومات و منازعات برطرف بشه بین مردم. ببینید امامیه و معتزله در بحث‌های کلامیشون دارن که جعل انبیا از باب لطفه، بعثت انبیا از باب لطفه در واقع، یعنی خداوند متعال. خب اگرچه این استدلال ممکنه در واقع اخص از مدعا باشه، چون ما انبیا که مبعوث شدن برای تشریعیات مبعوث شدن، ممکنه برای فصل خصومت و اینها نباشه، اما بالاخره انبیا مأمور به امر معروف و نهی از منکرن، و بزرگان ما در باب قضاوت فرمودن قضاوت یکی از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکره. ما بعد انشاءالله میگیم به چه دلیل قضاوت واجبه. دلیل عمده فقها اینه که میگن قضاوت یکی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر در واقع. ببینید وقتی که زید ادعا میکنه زوجیت هند را و هند منکره، در واقع دوستان عزیز ببینید، یعنی آقای زید ادعا میکنه که این زن حرامه با یک مرد دیگه ازدواج بکنه، اما زن مدعیه که نه من حرام نیست ازدواج بکنم. خب اینجا اگر چنانچه واقعا زن مردم باشه و ازدواج بکنه، یک منکری پدید میاد، یک منکری محقق میشه. پس برای اینکه رفع منکرات بشه، برای اینکه منکرات فراوانی از بین بره، ملک مردم خورده نشه، مثلا اگر زمینی هست ما و شما با هم اختلاف داریم، اگر چنانچه من زمین شما را به زور بگیرم و تصرف کنم که دیگه ظلم پدید میاد. پس برای اینکه رفع ظلم بشه، برای اینکه در حقیقت حق به حقدار برسه، عقل میگه باید قضاوت وجود داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.